أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. يك مطلب از بحث گذشتمون درس کنم. مرحوم آی داماد فرمودین روایات جواز تزلیل عند الضروره اختصاص به فرض ضرورت مبیح محظورات یا حرج مبیح محظورات نداره، موضوعش تعزی محرمه به مقداری که زائد بر متعارف هست. ما راجع به فرمایش ایشون عرائضی داشتیم. یک روایت پیدا کردیم که تقویت میکنه اشکال رو بر ایشان. موسی بن القاسم عن النخعی عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم إذا أصابته الشمس شق عليه و صدع فيستتر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها. شرط جواز استزلال رو علم به عدم استطاعت و قدرت قرار داده. صرف تعزی معلوم میشه کافی نیست. اگر میدونه که توان نداره تحمل کنه تابش نور خورشید را، استزلال جائز میشه. گفت ازا اصابت و شمس شق علیه. امام میفرماید اگر به حدی برسد که لا یستطیع جائز است. ازا علم انه لا یستطیع و ان تصیبه و شمس فلیستزل منها. معلوم میشه مطلقه او فرض کرد شق علیه دیگه، سخت است بر او دیگه. جمع عرفی بین این صحیحه و بین روایات سابقه همین اقتضا میکنه بگیم که مبیح تزلیل همون حرج هست، همون مشقت شدیده است که در جاهای دیگر هم هست. این نخعی ایوب ابن نوح ابن دراج ابوالحسین نخعی هست که از مشایخ موسی بن القاسم بوده و قطعا ثقه است، هم نجاشی توثیقش کرده، هم شیخ هم کشی، مشکلی ندارد. این راجبه بحث گذشته. یک مطلب هم ما به ذهنمون رسیده بود در توجیه فرمایش آقای زنجانی که حرج نوعی رافع حرمت تزلیل هست، در جایی که نوعا مردم اگر اجتناب کنن بخوان مثلا تونل نرن، حالا ایشون میگن در هوا آفتاب داخل تونل های طولانی رفتن خلاف احتیاط واجب است، احتیاط واجب ایشان هم قابل رجوع به غیر نیست. یا فرض کنید در عمره اجتناب از سیاره مسقفه موجب مشقت نوعی است، ایشون در مناسک دارن که این رفع حرمت میکنه، رفع کفاره میکنه. ما دیروز عرض کردیم که خب ایشون که در محرمات قبول ندارن که حرج رافع محرمات است، با آقازاده ایشون صحبت کردیم، گفتن آقا عدول کردن از اون عبارت مناسک که دیروز هم نقل کردیم برای شما. ولی یه وجه دیگه به ذهن رسیده بود که مطرح میکردیم با دوستان، با خود آقای زنجانی صحبت شده، ایشون همون وجه رو فرمودن. ما عرض میکردیم که ممکنه توجیه بکنیم این مطلب رو با مبنای ایشون، چون ایشون معتقدن از اون صحیحه هیثم، از اون صحیحه‌ای بود که المحرم و یرید و اسباغ الوضو فتسقط منه الشعرت و الشعرتان قال لیس بشی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، که ما به ایشون اشکال میکردیم که خب این در این روایت لا حرج رو رافع محرمات قرار داد. ایشون در جواب میگفتن که محرمات در اینجا در مقام امتثال واجب انسان را به حرج میاندازد، و الا خب من محرم نشوم که مشکلی پیش نمیاد، من محرم میشم، امتثال واجب میخوام بکنم یا امتثال اون مستحب قطعی اسباغ الوضو میخوام بکنم، بعدم بیان به من بگن فلان چیز رو انجام نده فلان چیز رو انجام نده، خب به مشقت میفتم. ایشون میگفتن این مقدار رو ما قبول میکنیم، لا حرج رفع حرمت محرماتی که مرتبط است به مقام امتثال واجب رفع بکن، نه دست دادن بازن نامحرم این حرجیست اگر دست ندهیم. ایشون میگه این رافع حرمت دست دادن بازن نامحرم نیست. مگر شما بازی فرض کنید که یک واجبی رو فرض کنید، بگن واجب است برید تبلیغ بکنید در بین زنان بیهجاب، و اون وقت او یه بحث دیگه است، حالا اون این فرضا رو مطرح نکنید. رفته اونجا درس میخونه، رفته اونجا کار میکنه، حالا به حرج میفته اگر دست نده با این زن. ایشون میگه لا حرج رافع حرمت نیست، باید بعد ضرورت برسه. در ما نهنفی هم خب این آقا برای چی اصلا میره مکه؟ خب به خاطر امتثال واجب میره دیگه، بعد میره اونجا، یا به خاطر امتثال امر مستحب قطعی مثل اسباغ وضو، اینجا ممره مفرده، خب مسلم مستحبه، نمیشه خب استحبابش از استحبابش باید صرف نظر کرد. بعد در امتثال این امر وجوبی یا استحبابی هی گیر بش بدیم، آقا سوار ماشین مسقف نشو، آقا داخل تونلای طولانی در روز که جلوی آفتاب را میگیرد نرو. میگه بابا خب میموندیم همون ایران راحت تر بودیم، که اینجا ایشون معتقده که حرج شخصی رافع حرمته، مشقت نوعیه هم رافع حرمته. حالا این بیان ایشون رو خواستم توضیح بدم که حق ایشون ضایع نشه، و الا مطالبی که نظر خودمون رو قبلا گفتیم رو مواضع خودمون ما هستیم. بله اسباغ وضو مستحب دیگه، نه شما برای امتثال استحباب عمره یا وجوب حج خب میرید مکه، میرید بله. حالا اسباغ وضوئی که بحث کردیم دیگه، فرض کردیم مسلم از روایت فهمیدیم مسلم است وضوء اسباغش مستحب است حتی در این حال، اینو امام فرض کرد. بعد میفرماد حالا که اسباغ وضوء مستحب است گیر بدن به ما، آقا مواظب باش حتی یک دونه مو هم نریزه از صورتت و از دستت. خب اینقدر گیر ندید، لاحرج اینو میگه. ولی حالا اگر نه در ظرف امتثال واجب یا مستحب قطعی نباشد، مثل اون بحث حرمت مصافحه با اجنبیه، نه اون لاحرت بر نمیداره اونو. خب این بالاخره حرف معقولی، حالا ما میگیم خلاف اطلاقاته یه بحث دیگه ایه. بله بله، اگه مشقت نوعیه نباشه که ایشون نمیگه. آخرین بحثی که در این بحث تذلیل هست که اینم تمام کنیم وارد محرم بعدی بشیم که دیگه خیلی بحث نداره، انشاءالله به زودی وارد اعمال حج و هو طواف بعد الاحرام میشیم انشاءالله. کفاره تذلیل مشهور گفتن شاد، ولی خب روایات مختلفه. یک طائفه از روایات فقط میگه علیکل کفاره زلل و کفر، یک طائفه دیگر طائفه ثانیه میگه یهری قدمن علیه دمون، طائفه ثالثه بله میگه که شات مثل صحیح ابن بزی یفتی به شاته، صحیح ابراهیم ابن ابی محمود کمل فدا قال شاتون. تا اینجا ما مشکلی نداریم، ما اون کفاره رو میگیم مجمل است، علیه دمون هم فوقش مجمل است، فوقش مجمل است. گفتن خب این طائفه ثالثه اجماع را برطرف میکند، اگر هم اطلاق داشت طائفه اولا و ثانیه و این طائفه ثالثه گفتن مثل مرحوم خویی که تقیید میزنیم، میگیم علیه شاتون اون علیه دمون رو تقیید میزند، علیه کفارتون را تقیید میزند. ولی مشکل ما وجود طائفه رابعه است. در طائفه رابعه داره که الرجل یضرب علیه الظلال و هو محرم، قال نعم اذا کانت بهی شقیقه و یتصدق بمد لكل یوم. سند روایت سهل بن زیاد درش هست، علی بن ابی حمزه بطائنی هست. حالا ما سهل بن زیاد رو هنوز ثابت نشده برامون وثاقتش، ولی آقای زنجانی هم سهل بن زیاد رو ثقه میدونن، هم علی بن ابی حمزه بطائنی رو، از نظرشون این سند تمامه، ولی ما سهل بن زیاد رو چون تضعیف دارد اعتماد عدت من اصحابنا در کافی 2000 حدیث حدودا از سهل بن زیاد نقل میکنن، معناش توثیق سهل بن زیاد است توسط عدت من اصحابنا یا حتی توسط کلینی که اینقدر کتاب کافی رو پر کرد از سهل بن زیاد، ولی در مقابل تضعیف هم داره، تضعیف داره، اینو تعارض میکنه. حالا دیگه حالا این بحث مشکلی است، باید همین وعده بدیم که مفصل بحث کنیم، قبلا هم اجمالا بحث کردیم. حالا مرحوم شیخ صدوق در مقنه حرف عجیبی داره، میگه لا یجوز للمحرم ان یرکب القبه، بعد میگه ولا بأس ان یضرب علی المحرم الظلال و یتصدق بمد لكل یوم. از یه طرف میگه رکوب قبه حرام، از اون طرف میگه یضرب علی المحرم الظلال، فرض ضرورت هم نمیگه ها، به خاطر همین روایت یضرب علی المحرم الظلال و یتصدق بمد لكل یوم. خب این روایت که ضرب الظلال رو گفت، اذا کان به شقیقه، شقیقه همین میگرنی که الان میگن تمام سر یا نصف سر درد میگیره، اسم اینو میگذاشتن شقیقه. خب که آفتاب خیلی مضر به این، یعنی موجب حرج یا ضرر میشه در این حال. خب این آمد میگه اذا کانت به این شقیقه، شما چه برید میفرمون لا بسن یضرب علی المحرم الظلال مطلقا، بعدش خب زلال بر محرم همون از باب تذلیل مثل رکوب قبه چه فرق میکنه با هم؟ رکوب قبه میگید حرام، بعد میگید ضرب و زلال علی المحرم حلال، ولیکن یتصدق لکل یوم بمد. به هر حال مرحوم شهید در دو روز فرموده اختلاف است تو کفاره تزلیل. ابن ابی عقیل گفته ففدیتون من سیامن او صدقتن او نسک، یعنی یا سه روز روزه بگیره یا یک گوسفند ذبح کنه فقرا بده. ففدیتون من سیامن او صدقتن او نسک، نسک ذبحشات، سیام سه روز روزه، صدقه هم روایات میگفت که به حالا اختلاف بود، ستت مساکین لکل مسکینن مدون، روایاتش رو قبلا خوندیم. خب به چه دلیل آیه ابن ابی عقیل در تزلیل به چه دلیل این کفاره؟ این کفاره در آیه قرآن در من کان بیه ازن من رأسهی برای حلقه رأس گفته. حلبی در کافی میگه مختار لکل یومن شات بده در تزلیل، مزتر نه، فقط یک شات برای کل این تزلیل های در احرام یک شات میده. اینا هیچ کدوم دلیل نداره. خب ما چه بکنیم؟ این روایت اخیره اگر نباشد، یعنی ضعف سند باعث بشه این روایت اخیره رو کنار بگذاریم که مطلب روشنه. ذبح شات کفاره تزلیل میشه که با هول مشهور. حالا عرض میکنم فقط یه مطلب میمونه و اون اینه، حالا اگر یک پولداری آمد گفت ما چرا بیایم شات بدیم، بقره ذبح میکنیم، نهر بدنه میکنیم، مجزیست یا مجزی نیست؟ آقای خوبی فرموده مجزی نیست، پولداری تو به رخ نکش، همون ذبحش ها. میگن آخر روایت سیه علی ابن جعفر است که امام به علی ابن جعفر ممنون زلل و کفر قال، راوی میگه فرعیت علی ابن جعفر قدم مکه فنهر بدنتن لمکان ذل. آقای خویی فرموده شما میگید یعنی ما از علی ابن جعفر تقلید کنیم؟ کرد که کرد، اشتباه کرد، ما که مقلد علی ابن جعفر نیستیم. حدیث اگر نقل میکرد سمعن و طاعتا، عمل علی ابن جعفر که برای ما اعتبار ندارد. خب حرفی نیست، عمل علی ابن جعفر اعتبار نداره، ولی مؤید خوبیه و قطع نظر از اون مؤید فعل علی ابن جعفر. بابا اولا علیه شاتون ظهور در تعیین نداره نسبت به کفاره اشد، ثانیا وقتی روایت دیمی علیه دمان، علیه دمان، بعد این روان میگه که یفتی به شاتن، بر فرض ما اون یفتی به شاتن تنها بودیم میگفتیم مجزی نیست، ولی این صلاحیت تقیید اطلاق علیه دمان رو نداره. ما میگیم علیه شاتن اولا اگه تنها هم بود ظهور در تعیین نداشت و رجوع میکنیم به اصل عملی و مقتضای اصل عملی تخییره براعت از تعیین. بر فرض حالا اگر به تنهایی بود علیه شاتون میگفتید شات بده، وقتی خواه علیه دمون هست عرف جمع میکنه بین این دو، میگه خب این از باب اخف افراد گفته و خود علی ابن جعفرم که امام او فرمود زلل و کفر و علی نعم و علی کل کفاره، او هم تعیین نفهمید تعیین شاد و علی کل کفاره. خب گفت که یکی از انواع کفاره نهر بدن است، رفت نهر بدنه کرد، اونم فهم عرفیش اتفاقا مؤید ماست. عرض کردم خب دارم الان ادامه بحث رو عرض میکنم که وجه این که گفتن علیه شاتون تقیید علیه دمون هست، تقیید علیه کفارتون است که آقای خویی و امثال ایشان فرمودن، ما اینجور میگیم، ما میگیم جمع عرفی بین اینها اقتضا میکنه بگیم این کفاره اخف رو گفته. حالا اون اول بس عرض کردیم مقتضای جمع عرفی تقیید طایفه اولا و ثانی است به طایفه ثالثه، شاید اون از باب جری بر کلمات اعلام بود، شاید در اون عبارت ما تسامح بود. حق در مطلب اینه که خب وجهی برای این نیست که ما علیه دمون را از اطلاق بیاندازیم، ولذا لا یبود جواز اکتفاء به ذبح بقره و نهر بدنه. حالا این محل ابتلا نیست، مردم گوسفندش هم به زور میدن. حالا اگر کسی اومد این طایفه رابعه رو قبول کرد مثل آی زنجانی، او چه کار بکنه؟ مقتضای جمع عرفی حمله بر تأخیر دیگه. حالا چرا ایشون حمله بر تأخیر نکرده؟ لابد این که خصوصیت نداره که، ایشون هم میگه علیه شاتون، با اینکه این روایت رابعه رو قبول داره که داره یتصدق و به مدن لکل یوم، مقتضای صناعت حمله بر تخییره دیگه. یتخیر بین ذبح شاتن و بین التصدق به مدن لکل یوم. مگر اینکه بگید مشهور از این حدیث اعراض کردن. اولا زمان قدیم 10 روز اینا محرم میموندن، 10 تا مد. حالا مثل الان نیست که یه روزم به زور محرم بمونن. چی؟ نه گوسفند یکیست. نه ایشون میگه که تأخیر بین شات و بین حالا چند مد گندم به فقیر دادن این عرفی نیست. این اشکالی که به خود قرآن هم وارده، ففدیتون من سیامن 3 روزه او صدقتن 6 تا فقیر لکل فقیر مدن او مدان، یا لکل فقیر سا، حالا یادم لکل فقیر سا یا نصف سا، اینجور بود لکل فقیر سا، بعضی روایت داره نصف سا. حالا چه هم اگه میشه او نسک شات. خب اون تو آیه شات، هر شاتی 1 دینار بوده، هر شاتی 1 دینار بوده. 1000 دینار که میگن دیه است، یعنی بعضی‌ها میگن 1000 تا گوسفند، 1000 تا گوسفند یا 1000 دینار یا 10000 درهم، اینا اون زمان نزدیک به هم بوده. خب 1 دینار شات میشه، بگی یا 1 دینار بده شات بخر ذبح کن بده به فقرا، یا برو چند تا فلس که از درهم هم کمتره، چند تا فلس بده یه مدام گندم بگیر تقسیم کن بین چند تا فقیر. اونجا چی میگه شما؟ خب دیگه حالا بالاخره چند جور کفاره قرار میدن تا کرم مردم رو امتحان کنن. یکی که خیلی آدم کریمیه، آدمیست که دوست داره که کفاره رو از نوع خوب انتخاب کنه، میره اون نوع برتر رو انتخاب میکنه، اون اشکال نداره. پس کسانی که مثل آقای زنجانی این طایفه رابعه رو قبول دارند، ما معتقدیم باید حکم به تأخیر کنن، لابد به علت اعراض مشهور این کار رو نکردن. ولی ما روایت رابعه رو قبول نداریم، راحت هست حالمون. این راجبه بله. خب شقیقه چه خصوصیت داره؟ شقیقه برای استرار دیگه. نه خوش اب نداره. خب همین رو استثنا میکردیشون، همینشون استثنا نکرده که، علاوه بر این که احتمال خصوصیت نداره که. خب بزنطی از کجا نقل کرده؟ این سهلب سند سهلب نزیادن میرسه به بزنطی دیگه. من الان یادم نیست. حالا اینو مطلب دیگر اینه که روایات ها اینم بگم در ذبح شات که کفاره است توجه باید داشته دارید همتون که تملیک شات به فقیر کافی نیست، باید ذبح شات بکنه و توزیع بکنه بین فقرا یا یک فقیر اون شات رو بده. تو این کفاره مثلا تأخیر قضاء ماه رمضان یا کفاره برای شیخ کبیر یا مرضعه قلیلة اللبن که میگن که یک مد طعام بده برای هر روز، اونم اونجا باید گندم رو به فقیر تملیک کنه. مثلا بعضی ها پول میدن میگن برو گندم بخر، اون فایده نداره. چرا؟ برای اینکه اون گندم میره برای خودش میخره، اینکه توجه نداره، با این پول میره نون میخره برای خودش. کم کسیه که خیلی مسئله دون باشه پول رو بگیره از شما بعد بره به نیت شما نون بخره بعد نون رو به خودش تملیک کنه. همین مهرهای نان که میدن گاهی برای کفارات به فقرا این مشکل رو داره دیگه. این مهر نانو میده نون میگیره برای خودش، به درد نمیخوره. اینا باید اول ملک مکلف بشه بعد تملیک بشه به این فقیر. اینجا هم باید این شات در ملک من مکلف ذبح بشه بعد اعطا بشه، اطعام بشه یا اعطا بشه به فقیر. برای اینکه شما مکلفی به ذبح شات نون، برای اینکه شما مکلفی به تصدق به مد من الطعام. شما باید نان 750 گرم نان به فقیر بدی نه پول نان. نه اگر نانوا میفروشه، اگر نانوا مسئله دون باشه نیت وکالت از طرف شما بکنه که از طرف شما نان رو میده به فقیر، بله اب نداره. حتی لازم هم نیست که اون نان ملک شما بشه. اما اگر نه نون و این چیزا خیلی متوجه نیستن، میگه آقا خلاصه مهر نان هست توزیع میکنه، با نون هم هم آینه میکنه، مهر نان هست توزیع میکنه بین عده فقیر، اونا میان از این نونوای نون میگیرن به نیت خودشونو میرن. این کافی نیست. بعد از اجازه کی شما میخواهید اجازه بدید؟ وقتی نونا رو خوردن رفت و از هضم رابعشون هم گذشت به درد نمیخوره که. باید جوری باشه که این نان رو از طرف شما برید، یعنی با نانوا صحبت کنید که این نان رو از طرف شما به این فقیر بده. خب حالا اگه اینجوریه که ما حرفی نداریم که، حالا درست نباشه ثم نماز. من که نمیگم عملا چه میکنن، من چه میدونم، من میگم این شرط لازمه که یا نانوا به نیت شما نون بده به فقیر، یا اگر نانوا نیت نمی کنه این فقیر به نیت شما بخره بعد به خودش تملیک کنه. اما اینکه مهر نان بدی این فقیر بره نان برای خودش بخره، این کافی نیست. حالا خارجن خدا کنه همه طبق وظیفه شون عمل بکنن، مگه ما بخیلیم؟ خب بگذاریم. جهت ثانیه روایت میگه یذبح شاتن، گوسفند رو باید ذبح کنی، نه اینکه بدی تملیک کنی شاتو به دیگری. حالا اجازه بدید. بله طریقه آقا بله در فقیه بزنطی سهل ابن زیاد نیست، بزنطی نرم کنه از علی ابن ابی حمزه، سندم سهل نیست. بله بله، خب اینجوری مشکل سهل برطرف میشه. علی ابن ابی حمزه ما متاسفانه قبولش کردیم، ولذا مقتضای صناعت حمله بر تأخیره. ولی خب چون اصحاب مشهور اعراض کردن از این حدیث، ولذا اون مقتضای عمل به احتیاط همونه که ذبح شات بکنه. خب مطلب دوم اینه که هیچ روایتی راجع به کفاره تذلیل برای متعمد ما نداریم، همش برای مستر. اما فقها تعدی کردن به متعمد. حالا یکی بیاد بگه آقا نه، راجع به متعمد که دلیل بر ثبوت کفاره نداریم، و من عاده فینتقم اللامن، از همون قبیل که گفتن عمدن اگر کسی تکرار کنه سید رو کفاره نداره، فینتقم اللامن خطعن یا جهلن اگر تکرار کنه سید را کفاره داره، عمدن تکرار کنه کفاره نداره. و من عاده فینتقم اللامن، یکی بگه خب و من زلل متعمدن فینتقم اللامن، این خیلی غیر عرفیه. میگه اونی که جامع متعمدن نگفتید ینتقم اللامن. آخه من بیچاره حالا اومدم یه گناهی عمدن کردم، تذلیل کردم، آیه میخونید برای من فینتقم اللامن؟ این عرفی نیست. ولذا مشهورم، یعنی تسالمم بر این هست که میگن متعمدم اگر تذلیل کنه کفاره شاد داره. البته این ادعای آقای خویی که نمیدونم سیه علی بن جعفر اطلاق داره، ازلل و انا محرم فقال نعم و علیک الکفاره. آقای خویی میگه مطلقه، ازلل چه عمدن چه استرارن. بابا وقتی امام میفرمان نعم، یعنی جایز است بر تو تذلیل به خاطر استرار، چجور اطلاق داره؟ خب البته در تذلیل یک مطلبی از ارز کنم، ما کفاراتی که داریم، یکی در تذلیل من الشمس، یکی در تذلیل من المطر، اما شب غیر بارانی سوار ماشین مسقف شدن دلیل بر کفاره ندارد. ندار زلل و کفر، گفتیم زلل شامل تذلیل من الشمس میشه و یلحق به تذلیل من المطر فی اللیل، نداره که ارکب القبه و کفر، همچنین که نداریم. ولذا مقتضای صناعت اینه، رکوب قبه در شب، سوار ماشین مسقف شدن در شب، چه عمدن چه اضطرارن کفاره نداره. اینم مطلب دیگری هست. بقیه مطالب رو انشاءالله روز شنبه عرض میکنیم و یواش یواش به زودی وارد بحث طواف میشیم.